نام الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا العبد المؤیا الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل.
اللهم كن لبنيك الحجة صلواتك على عبادك وعلى في هذا الصلاة وفي كل الصلاة وليا چیز معذرت خواهی کنیم بابت دیر آمدن، چون بنا بود که ساعت جلسه 9:30 شروع کنیم، یه مقدار کسالت داشتیم، ببخشید از اینکه دیر شد. دیگه سعی کنیم عزیزان 9 تشریف بیارن که 9:30 قبل زیارت عاشورا رو بخونیم، 9:30 دیگه جلسه رو شروع کنیم انشاءالله. بعد قولی از طرف بنده بود، عذر می‌خوام. یه صلوات نهایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
خب در شرح اصول کافی در این کتاب فضل علم باب نهی از قول به غیر علم که نهی کردن که بدون علم سخنی نگویید. عن ابن شبرمح قال ذکرت حدیثاً سمعته عن جعفر ابن محمد. میگه یاد کردم حدیثی رو که از امام صادق شنیده بودم که یاد نمی کردم آن حدیث را الا کان ان یتصدع قلبی، مگر اینکه قلب من رو از هم می شکافت. که قال حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله، که گفت حدیث کرد پدرم از جدش از رسول خدا، این سلسله سند همه امامن تا برسه به رسول خدا. قال ابن شبرمر و اقسم بالله ما کذب ابوه علی جده ولا جده علی رسول الله، که قال رسول الله. میگه او به جد به پدرش دروغ نمیبنده، یعنی امام صادق، و همینطور پدرش به جدش دروغ نمیبنده که فرمود رسول خدا فرموده است من عمل بالمقاييس فقد هلك و اهلك. کسی که به قیاس عمل کنه هلاک شده و دیگران را نیز هلاک میکنه. شما میدونید ما در فقهمون برای اینکه فقیه یه مسئله شرعی رو فتوا بده یا نظر بده، یا باید از روی قرآن باشه، یا از روایات باشه، یا بر پایه عقل باشه، یا اجماع. اجماع اونی که قاطبه فقها چنین نظری داده باشن. حالا اینکه قاطبه فقها چنین نظری داده باشن دلیل میشه برای اینکه فتوا بده طرف؟ دلیلشون اینه که میگن اون فقهای اوائل اگه همگی یه چیز میگفتند پس لابد دلیلی داشتن، پس لابد حدیثی به دستشون رسیده بوده، به خاطر این اجماع رو دلیل میدونن برای یک نظر فقهی دادن. اما فقهای اهل تصنع یه چیز دیگه هم دارن که عمل به قیاس، که این در فقه ما نیست و روایاتی هم داریم در رد این که عمل کردن به قیاس انسانو هلاک میکنه، که انسان از روی یه فرع فقهی که هست یه فرع فقهی دیگه رو بخواد فتوایی بده در اون زمینه. و من افت الناس به غیر علمن و هو لا یعلم الناس خمن المنسوخ و المحکم من المتشابه فقط حلک و احلک. و کسی که فتوا دهد مردم را بدون علم و نمیداند ناسخ از منسوخ را و نمیداند محکم از متشابه را، به درستی که هلاک شده و هلاک میکند. یعنی هم خودش هلاک میشه، هم کسایی که از این پیروی میکنن هلاک میشن. در مورد این ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه که بیشتر در مورد قرآن به کار میره، اما در روایات داریم که خود روایات ائمه هم ناسخ و منسوخ داره. ناسخ و منسوخ یعنی چی؟ یعنی یه حکمی قبلا بوده، یه آیه‌ای آمده یه حکمی رو آورده، بعد از مدتی آیه آمده اون حکم رو برداشته. مثلا در مورد زن زناکار حکم این بود از آیه قرآنه که زن رو باید محبوس کنن تا بمیره، این زن باید حبس بشه تا بمیره، ولی بعدن حکم نازل شد که باید سنگسار بشه. یعنی وقتی این حکم یا حکم قبلی چی میشه؟ نسخ میشه. یا در مورد صدقه دادن برای نجوا حکم آمد که هر کی میخواد با رسول الله نجوا کنه، در گوشی سخن بگوید، باید صدقه بده. چون گفتیم مد شده بود، هر کسی دلش میخواست با رسول الله تنها بشینه خصوصی صحبت کنه، وقت دیگران گرفته میشد دیگه. پیامبر یه شخصیت اجتماعی داره، هر کی نمیتونه بیاد حالا مسائل شخصی خودش رو هی بشینه. و بعد حالت مدم شده بود دیگه، خوششون میاد با رسول الله خصوصی حرف بزنن. آیه نازل شد هر کی میخواد با رسول الله نجوا کنه باید صدقه بده، هیچ کی نیامد جز علی ابن ابی طالب که 4 مرتبه صدقه داد و آمد با رسول الله نجوا کرد. بعد این حکم برداشته شد. تنها کسی که به این حکم عمل کرد امیرالمؤمنین بود. ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه. حالا این ناسخ و منسوخ تو روایات هم هست. مثلا رسول خدا اوائل می فرمود به قبرستان ها نرید، به زیارت قبور نرید. روایاتی هم از اون زمان مونده. بعد از گذشت چندین سال فرمود حالا میتونید برید زیارت اهل قبور. به اینا علتی داره، اون حکم نسخ شده دلیلی داره. چه دلیلی داره؟ چرا رسول اکرم میگه نرید زیارت قبرستان اهل قبور به قبرستان ها نرید، بعد نسخ بشه بعد از چند وقت دیگه بگه برید؟ در اوائل قبرستان ها کسان اونجا مدفون بودن که در دوران جاهلیت مرده بودن، لذا رسول اکرم فرمود نرید به زیارت و قبرستان ها. ولی بعد از مدتی که گذشت، عده‌ای مردن از مسلمان ها، عده‌ای به شهادت رسیدن، قبرستان نورانیتی پیدا کرد، فرمود حالا برید به زیارت قبور، اهل قبور. این که فلسفه این نسخ چیه؟ چرا اوائل فرمود نرید بعدها گفت برید؟ علتش یکی لاغل بگیم از عللش این بود. خب حالا همونجوری که آیات قرآن ناسخ و منسوخ داره، روایات هم ناسخ و منسوخ داره. قرآن محکم و متشابه داره. محکم و متشابه چیه؟ بعضی از آیات قرآن محکمه. محکمات مثل چی؟ مثل لیس کمثلهی شیئون، در مورد خداوند سبحان میگه هیچ چیزی مثل او نیست، هیچ چیزی مثل خداوند نیست. این محکمه. اما متشابه اون جاهایی که مثلا در مورد خداوند میگه ید الله، دست خدا، ید الله فوق ایدیه. خب این متشابهه، یعنی میاد بحث به جایی کشیده میشه که باید این متشابهات رو به محکمات ربط بدیم. و الا دست خداوند، مگه خدا مثل ما دست داره؟ میگیم نه، چون لیس کمثله شیء فرمود هیچی مثل او نیست، پس اینجا هم دست مثل دست تو نیست. این جزء آیات متشابهه. یا اونجایی که اوصافی شبیه اوصاف خلق رو برای خداوند ذکر میشه، اونا جزء متشابهاته که باید این متشابهات رو به محکمات برگردونیم. یعنی یه سری اصولی در قرآن هست که اونا محکماته، این متشابهات رو در کنار اونا باید تفسیر کنیم. مثلا آیاتی از قرآن میگه که وجی ربک، می آید پروردگار تو. این آمدن پروردگار، مگه خداوند آمد و رفت داره؟ اینا جز آیات متشابهیه که با اون آیات محکم، یعنی اون آیات محکم رو باید در نظر بگیریم، بعد در کنارش اینا رو بتونیم تفسیر کنیم. پس یک کسی که میخواد تفسیر کنه باید محکم و از متشابه تشخیص بده. کسی که میخواد فتوا بده باید محکم رو از متشابه تشخیص بده، ناسخ رو از منسوخ تشخیص بده. همینجور هم از روایات ما ها، روایات هم محکم و متشابه داریم. بعضی از کلمات ائمه هست، یه بنده خدایی یه قسمتی رو تو نهج البلاغه خونده بود که حضرت به یکی از کارگزارانش که یه مقدار بی‌عدالتی کرده بود یا کارشکنی کرده بود یا اونجوری که حضرت میخواست نبود یا ولخرجی کرده بود، توبیخش کرد حضرت، فرمود من به خاطر پدرت به تو اعتماد کردم، چون پدرت آدم خوبی بود به تو اعتماد کردم و تو رو سر این کار قرار دادم، چرا تو باید اینجوری باشی؟ این گفت ببین حضرت علی هم شاید اشتباه کنه، داره میگه من به خاطر اعتماد پدرت. گفتم آقای محترم درست صحبت کن، شما وقتی اصلا حدیث رو نمیشناسی، محکم و متشابه رو نمیدونی چیه. احادیث محکم و متشابه دارن، اینا باید به همدیگه رد بشن. ما اصولی داریم در بحث علم امام، امام که با همه یه جور سخن نمیگه، امام که نمیتونه به او بیاد بگه من علم گذشته و آینده در اختیار منه، من میدونستم تو چه جور میشی. این داره پای پدرشو میکشه وسط که من به حرمت پدرت که آدم خوبی بود به تو اعتماد کردم. یعنی تو حرمت پدرتو نشکن، حرمت پدرتو نشکن، یعنی تو خودت پیش من اعتباری نداشتی. زبان امام محکم رو، متشابهات رو باید به محکمات رد کنیم. ما در علم امام یه سری چیزایی داریم محکماته، احادیث دیگه ای که هست برمیگردونیم به اون محکمات. مثلا روایت داره شخصی میگه رفتم خدمت امام، دو نفر اونجا بودن پیش امام از زیدیه، زیدیه پیروان زید ابن علی هستن، فرزند امام سجاد که الان هم فکر میکنم بقایاشون حتی باشه. امام صادق علیه السلام فرمود که چیه که بعضی ها برای ما ادعای علم غیب میکنن، میگن ما علم غیب داریم. من کنیزم رو میخواستم تنبیه کنم، رفته بود توی اتاق قایم شده بود نمیدونستم کجاست. این میگه یه مرتبه ما برقمون پرید که چی میگه آقا. وقتی اون دو نفر رفتن بیرون گفتیم که آقا ما نمیگیم شما علم غیب دارید، چون علم غیب مختص حقه، اما میدونیم شما از همه چی خبر دارید. فرمود بله، امام شما بخواهد آسمان و زمین رو در هم مینوردد. یه فهمیدیم اونجا آقا داره از روی تقیه حرف میزنه پیش اون دو نفری که نامحرم بودن. بله به علم ظاهری من نمیدونستم کنیزم تو کدوم اتاقه. به علم ظاهری، یه علم ظاهری داره امام، یه علم امامت. به علم امامت همه چی رو میدونم، اما به علم ظاهری خب نمیدونم کی کجاست. تقیه میکنه. اینها متشابهاتن که ما اون اصولی که در دست داریم در هر زمینه‌ای، در علم امام، در قدرت امام، این متشابهات رو باید به اون محکمات رد کنیم. بگیم چون اونجا مطلب از این قراره، اگر اینجا امام چیزی فرموده یا بر اساس تقیه بوده یا یک حکمت دیگه ای داشته. صلوات اینا بفرمایید. خب که فرمود هر کس فتوا دهد در حالی که ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه نمی‌شناسد، هلاک شده و هلاک می‌کند. هم خودش هلاک میشه، هم هلاک میکنه، چون دین خدا یک چیز میگه. الان اختلافی که در مذاهب هست، مذاهب اربعه، حتی اختلافی که در خود این مذاهب مختلفه تو مسائل فقهی خیلی با هم اختلاف دارن، فقط نیست که با شیعه اختلاف داشته باشن. تو خود اینها هر کدوم یکی حلال میدونه، یکی حرام میدونه، یکی مستحب میدونه، یکی مکروه میدونه، حالا با شیعه هم اختلاف دارن. امامان ما هم مردم رو از فتوا دادن توی دوره خیلی برحذر میداشتن، چون توی دوره خیلی فتوا دادن رسم شده بود. یعنی هر کس فکر میکرد میتونه فتوا بده، اگرچه عالم بود برای خودش، اما امام میفرمود که شما علمتون کامل نیست، شما علم کامل ندارید، نه به قرآن علم کامل دارید، نه به روایات پیامبر. بعد اینا چون دستشون نه به قرآن میرسید به علم کامل، نه به روایات کاملا داشتن مطالبی رو که حکمی رو استخراج و استنباط کنن، دست به دامن قیاس می شدن. یه فتوایی میدادن که نه در قرآن بود نه در روایات. لذا ائمه ما میفرمودن فتوا ندید، فقط بعضی از شیعیانشون رو که پروریده مکتب خودشون بود و در فقاهت به درجات عالی رسیده بودن، به اونها میفرمودن برید و برای مردم فتوا بدید، چون حدیث تو دستشون بود، قرآن در دستشون بود، پروریده مکتب امام باقر و امام صادق بودن، اونها رو میفرمودن برید فتوا بدید. حتی در مباحث کلامی هم همینجور بود. خیلی روایاتی داریم منع کرده از علم کلام، از مباحث کلامی، میگه برای اینکه شما نمیدونید اصلا چی دارید میگید. در مورد خداوند شما عرفان الهی ندارید که خداوند چیه، لذا یک بحثی میکنی تا نزدیک کفر میری. اما بعضی از شیعیان رو که حضرت پرورش داده بود، مثل هشام، با اینکه جوانکی هم بود نسبتاً، تو بحث کلامی همه رو محکوم میکرد، چی در مورد خدا چی در مورد امامت. خیلی امام صادق ایشون رو دوست داشت، ایشون رو میگفت برو بحث کلامی کن، چون میگفت هر کاری بخوان بپیچونن هشام رو نمیتونن بپیچونن، از هر طرفی که پرتش کنن با پا میاد زمین، چرا زمین نمیخوره. اما دیگران رو حتی داره، در روایتی مثلا چند نفر از شیعیان بودن در محضر امام با یه نفر مخالف اینا بحث میکردن، نوبت به نوبت بحث میکردن. وقتی که جلسه خصوصی شد اون رفت، حضرت به یکی گفت تو یک حق میگفتی یکی باطل میگفتی، برای اینکه باطل او رو محکوم کنی دست به دامن یه باطل دیگه میشدی، با یه باطل دیگه باطل او رو محکوم میکردی، یعنی از مسیر خارج میشدی تو بحث. به یکی دیگه فرمودن مثلا تو گاهی وقت خطا میکردی، گاهی وقت درست میگفتی، در بعضی جاها گیر میافتادی، اما هشام رو فرمود هر کاری کرد نتونست تو رو از مسیر حق خارج کنه، و حتی تشویق میکرد که با دیگران بحث کلامی داشته باش، با اینکه روایاتی داریم که منع میکنه مردم رو از علم کلام، بحث قضا و قدر و خیلی مباحثی رو ما از مباحث کلامی رو مطرح کرده ایم. اونجا اون موقع چون علم کامل نداشتن، حضرت منعشون میکرد، مگر اون کسانی رو که در کلاس های امام صادق شرکت کرده بودن، حرف دستشون آمده بود، بالا و پایین مطلب رو داشتن، به اونها میفرمودن که برید و بحث کنید. خب باب بعدی، باب من عمل به غیر علم، کسی که عمل کند بدون علم، بدون علم عمل کند. عن طلحه ابن زید قال سمعت ابا عبدالله یقول العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر طریق، غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. فرمود کسی که عمل می کند بدون بصیرت، عمل کننده بدون بصیرت بمانند سیر کننده است که به غیر طریق سیر می کند، یعنی از تو جاده نمیره، که لا یزیده سرعت و سیر الا بعدا، که هرچی سرعت بگیره بیشتر از جاده دور میشه. عامل عمل کننده بدون بصیرت به مانند کسی که از جاده خارج شده، هر چقدر بیشتر سرعت میگیره بیشتر از راه دور میفته. چرا در طریق زهد در طریق عبادات میگیم استاد لازمه. چرا میگیم استاد لازمه؟ مگه شریعت ما مشخص نیست؟ مگه قرآن ما مشخص نیست؟ چه احتیاجی به استاد هست؟ به خاطر اینکه این امور جزئی میشه، این امور شخصی میشه. یه کاری برای یه نفر برای نفسش خوبه، کاری هست برای دیگری ضرر داره. علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه این شخصی رو نام میبره که سمت دولتی داشته، سمت بالایی داشته نسبتاً تو عراق اون زمانهای قدیم. ایشون میخواست پیاده از کربلا بره نجف، که خیلی این کار رو انجام میدادن از طلبه ها و انسانهایی که پیاده میرفتن زیارت. یه وقتی اومد پیش جناب آقای حداد، ایشون گفت نه این کار رو نکن، کار مستحبی بود، ظاهرا خیلی خوب بود، خود آقای حداد هم انجام میداد، ولی به ایشون گفت انجام نده. چرا؟ حالا اونجا به ایشون نمیگه چرا، اما ایشون علتشو میگه. میگه تو یک، ایشون یک منصب دولتی داشت و اگر این کارو میکرد تو دهنها میافتاد که ایشون پیاده از این کربلا به نجف رفته و موجب غرور و باد کردن ایشون میشد. یه کاری هست ما به نظرمون خوب میاد، خود بنده یک عمل مستحبی میخواستم انجام بدم، وقتی پرسیدم گفتن نه انجام ندید شما. گفتیم چشم، عمل خوبه، مستحبیه، چرا انجام ندیم؟ خب انجام ندید، چون این الان این دوا به درد تو نمیخوره، این قضا الان به درد تو نمیخوره. بعدن بعد از چند سال فرمودن انجام بدید، بله خیلی خوبه، انجام بدید خیلی خوبه. یه وقتی هست یه کاری برای انسان عمل مستحبیه اما خوب نیست، برای یه شخصی خوبه، برای شخص دیگه خوب نیست. انسانی که بصیرت نداره عملی رو انجام میده، چون بدون بصیرت حضرت فرمود دور میشه، هرچند بیشتر سرعت میگیره بیشتر دور میشه. یه پیرمردی بود که اهل علم بود، در مورد ریاضت ها میگفت ریاضتی که طرف بدون استاد انجام میده، ریاضت میکشه مثلا یک صفت بدی رو در خودش از بین ببره، سر خود ریاضت میکشه. میگفت مثل این میمونه که یک قده‌ای مثلا از تو پاش زده بیرون، این قده رو فشار میده فشار میده فشار میده، یه مرتبه قده میزن از تو سرش میاد بیرون، قده از تو پا از بین رفت ولی از سر زد بیرون، اون صفت ذمیمه از بین رفت، اما از یه جای دیگه مشکل پیدا کرد. که مثالی که اهل معرفت میزنن، میگن وقتی به قربانگاه میرسی خودت که نمیتونی خودت رو قربانی کنی، باید دیگری تو رو قربانی کنه. به قربانگاه، مقام قرب که ذبح باید بشه طرف، میگه وقتی به قربانگاه رسیدی که خودت که نمیتونی خودت رو قربانی کنی. اینو مثال میزنن برای چی؟ برای اینکه شما احتیاج داری که یک نفر بهت راهنمایی کنه، که روایات زیادی هم در همین زمینه داریم از ائمه اطهار. پس حضرت فرمود عمل کننده بدون بصیرت به مانند سیر کننده ایست که به غیر جاده، به غیر راه داره میره، هر چقدر بیشتر سرعت میگیره بیشتر دور میشه، هرچی سرعتش بیشتر میشه دور شدنش از مقصد بیشتر میشه. چون اونقدر این راه باریکه و اونقدر شبیه اونقدر این فروعات راه‌های فرعی شبیه به همان که طرف توان تشخیص نداره که این راه به کجا میره. راه‌های فرعی، راه اصلی که دینه، همه دارن میرن. اون راه‌های فرعی اونقدر شبیه که طرف نمیدونه کدومشو باید بره و خیلیش بنبسته. طرف وقتی بره آخرش میبینه شد بنبست، مسیر زیادی رو رفته، حالا باید برگرده. حالا برگشت، از راه بعدی کدومه؟ از کدوم راه برم؟ شما این اتوبان هایی که تو تهران کشیده شده تابلوهای زیادی هم داره. من هر وقت تو این اتوبان ها میرم یاد صراط مستقیم میفتم. صراط مستقیم همه تابلوها خورده، اما آدم نمیدونه از کدوم طرف باید بره. باید یه نفر باشه بلد راه باشه، و یا با وجود همه تابلوها گم میکنی. با وجود همه تابلوها انسان وقتی بره گم میکنه. یه مرتبه میخواد بیاد مثلا ساوه، میبینه سر از مثلا شمال تهران در آورد وقتی بلد نباشه، اما وقتی بلد راه داشته باشه به راحتی نزدیکترین مسیر رو طی میکنه و به مقصد میرسه. که جناب میر داماد استاد جناب ملا صدرا، ملا صدرا وقتی خدمتیشون رسید ابتدای امر که فلسفه و حکمت و سیر و سلوک پیش ایشون کنه، جناب میر به ایشون گفت ببین راه شریعت مشخصه، اما راه حکمت درهایی داره، راه‌های باریکی داره، افتادن‌هایی داره، خیلی باید مراقب باشی، سختی‌های فراوانی داره این راه که یک لحظه اگر طرف به خودش فکر کنه، یک لحظه اگر استکبار به ورزه در اعتقاد خودش، در نیت خودش، به ته دره پرت میشه. کوچکترین خطا اینجا پذیرفته نیست. یه موقع جاده پهنه، کسی که ماشین سواری هم بلد نیست بشینه پشت ماشین شاید بتونه بره، اما وقتی جاده کوهستانی و پرپیچ و خم شد دیگه اونجا فقط کسی میتونه رانندگی کنه که راننده باشه، و الا جاش ته دره است. لذا فرمود اگر این راه رو میخوای بیای باید خیلی مراقب باشی، خیلی احتیاط کنی، با احتیاط قدم برداری. خب حدیث بعدی، عن حسین السیقل قال سمعت ابا عبدالله یقول لا یقبل الله عملا الا بمعرفت ولا معرفت الا بعمل فمن عرف دلت المعرفت على العمل ومن لم یعمل فلا معرفت له الا ان الایمان بعضه من بعض. ابا عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود خداوند عملی را جز با شناخت نپذیرد، هیچ عملی رو بدون معرفت قبول نمی کنه خداوند. و شناخت معرفت پدید نمی آید مگر با عمل. شد خداوند عمل رو بدون معرفت نمی پذیره، از اون بر فرمود معرفت به وجود نمیاد مگر با عمل. پس کسی که معرفت دارد، شناخت دارد، همون شناخت او را به عمل رهبری میکنه، هدایتش میکنه به برای عمل کردن. و هر که عمل نکند شناخت ندارد. اون کسی که عمل نکنه معرفت نداره. همانا بعضی از ایمان از بعض دیگر آن به وجود می آید، ایمان بعضیش از بعض دیگر پدید می آید. ان الایمان بعضه من بعض، بعضیش از بعض دیگر به وجود می آید. فرمود خداوند عملی را نمی پذیرد مگر با معرفت. خب این که خداوند عملی رو نمیپذیره مگر با معرفت، پس معرفت خیلی مقام بلندی داره. در روایت آقا موسی بن جعفر هست، فرمود بعضی از شما شیعیان خیلی نماز میخونید، بعضی از شماها خیلی روزه میگیرید، بعضی از شماها حج زیاد میرید، بعضی از شماها صدقه زیاد میدید، ولی افضل شما کیه؟ تو اینا کی افضل از همه است تو شیعیان؟ فرمود افضل از همه در میان شما اون کسیه که معرفت بیشتری داره، معرفت بیشتری داره. فرمود معرفت عملی رو خداوند قبول نمی کند الا به معرفتن، مگه با معرفت عمل رو می پذیرن از طرف. بعد فرمود اما معرفت ولا معرفت الا به عمل، اما معرفت هم نیست مگر با عمل. یعنی علم خالی، معرفت خالی، اون هم به کار نمیاد. در کتاب‌های آقا جان شما اگه نگاه کنید خیلی این مطلب رو تکرار کردن ایشون. فرمودن علم و عمل دو بال طیران انسانه، دو بال پرواز انسان علم و عمله. اینها وقتی قرین بشن انسان رو بالا میبرن، هر کدوم معاذل یک دیگرن. حالا بین علم و عمل کدامشون بالاتره؟ علم بالاتره، روایات هم داریم، اما این دوتا باید کنار هم باشن. ولا معرفت الا به عمله، معرفت هم پذیرفته نمیشه مگر وقتی که پاش عمل خوابیده باشه، بنابه اون معرفت طرف عمل کنه. فمن عرفه، پس آن کسی که معرفت پیدا کند، دلت و المعرفت و علی العمل، معرفت او را راهنمایی میکنه به سوی عمل. اگه واقعا طرف معرفت پیدا کنه خود اون معرفت میکشه اینو به طرف عمل کردن. چجوری؟ مثال بزنید. مثال وقتی شما معرفت پیدا کردی که آقا هر جا بشینی محضر خداست دیگه نمیتونی گناه کنی، میتونی؟ نمیشه. وقتی شما معرفت پیدا کردی همه اعمال من عرضه میشه به امام زمان، بعد میتونی عمل زشتی انجام بدی، حرف زشتی بزنی، نمیشه. که آقا میرسه دست امام، میبینه امام. پس معرفت ما رو میکشونه طرف عمل، معرفت ما خودمونو دلالت میکنه، لازم نیست اصلا کسی به همون بگه، خودمون میفهمیم که اینجا ادب چیه. هر چی طرف معرفتش بیشتر میشه، تقوای بیشتری پیدا میکنه، ادب بیشتری پیدا میکنه، عمل بیشتری پیدا میکنه. مثالی بزنیم برای معرفت و ادب و عمل. بارها اینم گفتیم، یه قفس شیر در نظر بگیرید، شیر خفته است، خوابیده، شما رو یواش بندازن تو قفس شیر، شما چیکار میکنی؟ یه گوشه میشینی، از ترس یواش یواش نفس میکشی، نکنه صدای نفست شیر رو از خواب بیدار کنه. اما یه بچه 2 ساله رو بندازن تو این قفس شیر، میره دم به شیرم میگیره میکشه. چرا؟ چون معرفت نداره. هر جایی که ترس هست معرفت هست، هر جایی که بیادبی هست معرفت نیست. فرمود معرفت انسان رو دلالت می کند بر عمل، بر عمل دلالت می کند. محمد ابن مسلم توی این روایاتی که بخوندیم زیاد اسمشو شنیدید، از شیعان امام باقر و امام صادق بودن. ایشون اونقدر ادب داشت، اونجایی که امام صادق نشسته بودن حرف می زدن ایشون وارد نمی شد، می گفت من لیاقت ندارم جایی برم که امام صادق نشسته، دم در می نشست. اون کسایی که می آمدن بیرون از ما می پرسید آقا چی فرمود، چه ادبی داره، چه معرفتی داره. خب یه عده بودن می آمدن به امام صادق بی‌حرمتی می کردن. معرفت انسان دلالت می کنه که چی کار باید بکنی. دقت بفرمایید از اول حدیث. اول فرمود خداوند قبول نمی کند عملی را مگر به معرفت، یعنی عملتو به اندازه معرفتت میخره. ولا معرفت الا به عمل، و معرفتی هم پذیرفته نمیشه مگر به اندازه عملی که انجام میده طرف. پس کسی که شناخت، فمن عرفت دلت المعرفتو علی العمل، پس اون کسی که معرفت پیدا کرد معرفتش بر عمل دلالتش میکنه، راهنماییش میکنه. و من لم یعمل فلا معرفت له، اون کسی که عملی نداره معرفتی نداره. حالا ازارم دم بزنه، دم زدن یه چیزی جز معرفته. یه موقع ازار تا طرف 100 دلیل میاره برای اثبات خداوند، اما هیچ ایمانی به خدا نداره، یعنی تو دلش ایمان وجود نداره، لذا هر گناهی از این سر میزنه. 100 شاید حدیث میخونه فضائل اهل بیت، اما تو حرم امام هم میبینی گناه میکنه، چون اصلا معرفت نداره به امام. حرف زدن و ادعا کردن یه چیزه، اون معرفت پیدا کردن، اون معرفت قلبی یه چیز دیگه است. فرمود و من لم یعمل فلا معرفت الله، کسی که عمل ندارد معرفتی هم ندارد. الا ان الایمان بعضه من بعض، ایمان بعضیش از بعض دیگه به وجود میاد، ایمان بعضی از قسمت‌های ایمان قسمت‌های دیگر رو به وجود میاره. هرچه انسان عملش بالا میره از این عمل معرفت زاییده میشه، اون کسی که تو مسیرها، و هرچی معرفتش بالا میره عملش بهتر میشه. این دوتا لازم و ملزوم همه. شما میدونید بعضی از علوم رو اهل معرفت میگن علوم میراث، علوم ارثی، علومی هستن که ارث اعمالن، یعنی بر اثر انجام دادن بعضی از عبادتها علومی طرف انسان میاد که اینا اون علوم میراثن، علومی هستن که این اعمال برای ما به جا میذارن. و همینجور بعضی از علوم اعمالی رو برای ما، توفیق بعضی اعمال رو به ما میدن. برای اون کسی که مراقبه ها، یک بار خیلی سال پیش بود، شاید مثلا حدود 20 سال پیش، یه طلبه‌ای بود که اون موقع سنش نسبتاً بالا بود، حالا طلبه بود نمیدونم دقیقاً شغلش رو، ولی درس خونده بود و اهل مطالعه و اهل معرفت شده بود. بنده در خواب، چون حالا خیلی قدیمه میگم، این شاید مال 20 سال پیش باشه، در خواب دیدم یه شخصی هست، این عارفه، ولی با کمال تعجب دیدم یه زن نامحرم آمد و این با زن نامحرم دست داد. تو عالم خواب میدیدم، من خیلی متعجب شدم که این آدم که معرفت داره، عارفه، چرا با زن نامحرم دست داد؟ یکی دو روز دیگرش یکی از دوستانمون این آقایی رو که عرض کردم طلبه بود، و حالا میگم طلبه بودنشو نمیدونم، ولی خیلی درس خونده بود و با معرفت بود و اینها، آمده بود مهمان این دوست ما شده بود، به ما هم گفت شما هم بیاد. وقتی رفتیم دیدم بله واقعا آدم اهل معرفتی، مطالعه داره در فضائل اهل بیت، در مسائل دیگه. یه لحظه این بنده خدا بلند شد، موسیقی روشن کرد، یه خاموی آواز میخوند که من گفتم آقا خاموش کن چی کاری شما انجام میدی؟ این گفت نه بذار بخونه. این آقای جوونهی که میگم اهل معرفت بود، گفت نه بذار بخونه، که من رفتم از سیم و از برق کشیدم اون زبطو. بعد یه مرتبه یاد خوابم افتادم که این در عین این که اهل معرفت با زن نامحرم داره دست میده، داره صدای ترانه گوش میده، ترانه‌ای که زن نامحرمه، اتصال با نامحرمه، چه فرق میکنه؟ موسیقی وقتی حرامه نباید گوش کرد، اتصال با نامحرمه. خیلی اون لحظه به هم ریختم و دیدم که انسان اگه مراقب تقوا نباشه معرفتش پس میره، مثل یه حوضی که آب بریزی توش، آب بندی نشده، یواش یواش این آبی که این تو هست میره. اگه تقوا رو رعایت نکنه یواش یواش این آب از دست میده. اون عمل، اون تقواست که این معرفت رو نگه میداره برای ما. پس مراقب باشیم انشاءالله که به توفیق الهی ایمانمون راهنمای ما باشه، ایمانمون روز به روز تولید مثل کنه، رشد کنه، بباله، که همه وجودمون رو پر کنه. ایمان سر تا سر وجودمون رو بگیره انشاءالله. ببخشید بنده حال روزه خوندن ندارم، فقط یک سلام میدیم انشاءالله که مورد قبول واقع شد.
السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين حسين بوی محرم در دیگه چیزی تا محرم شاقی نمونده آخ بحرم علم داری کنم دنیا خودشون رو به مکه میرسونن، در شهر تولید با ولی خدا بیعت میکنن. آخ اللهم صل على محمد مولى محمد فعجل فرجه ولعمن عذره. خدای عزیز به حرمت خون به ناحق ریخته حسین در فرج منتظر خون حسین تأجیل به فرمان هرچی از غیرتش مونده به اشداد طاهرینش ببرد. ما را جز یاران و شیعان واقعی حضرت قرار بده. قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات عرضی و سمایی مسئول محفوظ بدار. شر دشمنان به خودشون برگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامون. قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدای عزیز اول و آخر همه دعاهای ما تأجیل در فرج امام زمان، در فرج امام زمان تأجیل بفرما. جهت تأجیل در فرج امام زمان شفای مرزا برابر دشان آجوان شفای مرزا.